سلام. از شما هم آقای مهندس قبول. شیش فروردین 1402 فقه کتاب سوم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان یادشون باشد دیشب شروع کردیم از سادس من المفترات که سید یزدی فرمودن ایصال قبار الخلیز الی حلقه، یعنی صائم اگر قبار قلیز را به حلق خودش برساند، این ایصال قبار قلیز به حلق مبطل صیام است. این را ایشون به عنوان فتوا دارن ذکر میکنن. گفتیم دلیل این مطلب چیست؟ صاحب جواهر و صاحب مستمسک تمسک پیدا کرده بودند به اجماع. دلیل اولشون اجماع بود و نقد اجماع کرده بودن از دو تا کتاب ناصریات و قنیه. و ملاحظه فرمودید شما در ناصریات و قنیه اصلا چنین مطلبی وجود ندارد، چه برسد ادعای اجماع برش بشه. و اصلا در کتب بفرمایید که قدیمی اصحاب مسئله اصلا عنوان ندارد. در کتب اصول مطلقات گفتیم اصلا مسئله عنوان ندارد، مثل هدایه و مقنه هر دو مال شیخ صدوق، مثل قنیه و ناصریات قنیه ابن زهره، ناصریات سید مرتضی، نهایه شیخ طوسی، مراسم سالار ابن عبدالعزیز دیلمی، اصلا در این کتابها مسئله عنوان ندارد. بله در مقنعه شیخ مفید مسئله عنوان دارد، در خلاف و مبسوط شیخ عنوان دارد، در کتاب جمل الجمل و الاقتصاد باز هر دو مال شیخ طوسی عنوان دارد مسئله. خیلی خوب، بنابراین باید ببینیم دلیل مسئله چیست. ادعای اجماع به حسب ظاهر ناتمام است، بنابراین ادعای اجماع رو میذاریم کنار، مضافاً به این که پس ما اصلا اجماع رو قبول نداریم که ثابت بشود و اجماعی در کار نیست. حالا لو فرض مسئله اجماعی هم باشد که نیست، مسئله مدرک دارد، یعنی خود جناب شیخ می‌فرماید دلیلنا معتو خلاف، دلیلنا الاخبار التي بیناها في الكتاب الكبير. باز بله بفرمایید که تو مبسوط هم می‌فرماید الا ما تزمنت الروايات، یعنی روایات ما این مطلب رو دلالت می‌کنه. بنابراین مستند جناب شیخ مفید و شیخ طوسی مستندشون روایاته، پس اگر اجماعی هم باشد اون اجماع مبتنی بر روایاته، بنابراین میشد اجماع مدرکی. اجماع وقتی مدرکی شد دیگه اجماع تعبدی نیست و بنابراین دیگر حجیتی نخواهد داشت. این اجماع که دیشب با شما بحثش رو کردیم، ثم امشب بریم سر روایات. روایاتی که آیون می‌فرمایند، یعنی جناب شیخ می‌فرماید ما در کتاب کبیرمون یعنی تهذیب اون را بیان کرده ایم، دو تا روایت بیشتر نیست. این دو تا روایت را حالا برای شما ما می‌خونیم. تازه از این دو تا روایت خود دوتا روایت با هم متعارض، یعنی یکیش میگه مفتره، اون یکی میگه نخه مفتر نیست. توجه فرمودید؟ دوتا روایت رو شما ملاحظه کنید. اول بریم سر روایت اولش. ملاحظه بفرمایید وسائل الشیعه بله، وسائل جلد 10 صفحه 69 باب 22 از ابواب ما یمسک عنه الصائم. حدیث اول، خب محمد ابن حسن یعنی شیخ طوسی به اسناد خودش تا محمد ابن حسن صفار، سند جناب طوسی تا صفار صحیح، صفار هم ثقت، ان محمد ابن عیسی ابن عبید. خب محمد ابن عیسی ابن عبید مشکلش چیست؟ مشکل محمد ابن عیسی ابن عبید این است که جناب شیخ طوسی و جماعتی به تبع شیخ طوسی او را تضعیف کرده اند. شیخ در فهرستش و در رجالش تضعیف کرده است محمد ابن عیسی ابن عبید را. فهرست صفحه 216 رقم 611 چاپ مرحوم آقای سی مرحوم آقا عزیز طباطبایی. رجال طوسی صفحه 367 رقم 77، 391 رقم 10، 401 رقم 3. سه جا عنوانش میکند محمد ابن عیسی ابن عبید رو، و جناب شیخ تو دو تا کتاب او رو تضعیفش میکند. خب این داشته باشید. مطلب بعدی، عن سلیمان ابن جعفر المروزی. سلیمان ابن جعفر المروزی صاحب وسائل به عنوان جعفر ذکر میکنه. در خود کتاب تهذیب سلیمان ابن حفص المروزی است. خب اینا شدن دو نفر. آیا سلیمان ابن جعفر است یا سلیمان ابن حفص است؟ کدوم یکی از این دوتاست؟ خب فرقشون چیست آقا؟ فرقشون پر واضح است. اگر سلیمان ابن جعفر باشد، سلیمان ابن جعفر مروزی خب دو تا روایت داره در تهذیب شیخ، ببخشید در استبصار، در استبصار دو تا روایت داره. جلد 2 استبصار صفحه 50 حدیث 4 و جلد 2 صفحه 87 حدیث 10 تحت عنوان سلیمان ابن جعفر المروزی. درست شد؟ خب ایشون توثیقی ندارد، بلکه در کتب رجال ما اصلا ذکری ازش نداری. به اینا میگن مهمل، یعنی کتب رجالیه در حق او اهمال دارد، یادی ازش نکرده است. ولی تو استفسار شیخ دو جا ازش یاد شد. خب بنابراین اگه در سند ما سلیمان ابن جعفر مروزی باشد که صاحب وسائل میگد این جناب سلیمان ابن جعفر مهمله، توثیق نداره، و اما اگر سلیمان ابن حفص باشد، سلیمان ابن حفص مروزی کیست؟ ایشون بفرمایید که 31 روایت دارد تو کافی و در تهذیب و استبصار. 31 روایت. مجلسی اول رحمه الله در روضة المتقین در جلد آخر 14 که شرح مشیخه فقیه است صفحه 138 می فرماید ظاهر می شود از کتاب عیون شیخ صدوق این که این سلیمان ابن حفص مروزی این از علمای خراسان بوده، از علمای بزرگ خراسان و اوحدیه، یعنی شخصیت خیلی بزرگ ممتازی بوده است، شخصیتی که تو خراسان به اون بزرگی زمان مأمون مثل او انگشتان دست یافت می شده است. و با حسن مع رضا، با امام رضا علیه السلام مباحثه کرده است و رجع الی الحق و مستبصر شده است به ید مبارک علی ابن موسی که به خراسان تشریف آوردند، مستبصر شده است. خیلی خوب، و از اون به بعد با امام رضا مجالست و معانست دارد تو خراسان. 17 ماهی که علی ابن موسی علیه آلاف و تحییت و سنا در خراسانند با ایشون مجالست داره. بعد از اونم از خراسان با جانشینان امام رضا، ابناء الرضا، خب این ابناء الرضا یعنی امام جواد، امام هادی، امام عسکری، با همه اونا مکاتبه دارد، مکاتبه دارد با این ائمه بعد امام رضا. خیلی خوب، جناب مجلسی اول می‌فرماید و ظاهر ان الصدوق یعتقد ثقته، ظاهر این است که جناب شیخ صدوق اعتقاد دارد که ایشان ثقه هست. این ظاهر را از کجا در میارد؟ به گمانم از نقل صدوق است که صدوق از اون نقل می کند در عیون، و اینا عیون را چه می دانند؟ همه روایاتش را صحاح می دانند. لذا می گوید وقتی صدوق در عیون ازش نقل می کند پس بنابراین چیست؟ پس بنابراین ایشان ثقه هست. خیلی خوب، دیگه چی؟ دیگه بفرمایید این آقایی که تصویر رو دارد لطفاً میکروفونش رو ببنده. آقا میکروفونتون رو ببنده. یکی از آقایون میکروفونه ایشون رو ببنده، یکی از دوستان. آقای الله دادی میکروفونه این آقا رو ببند، صدا نیاد. این بفرمایید سلیمان ابن حفص مروزی که خدمت شما عرض کردیم. صدوق هم به ایشون طریقش صحیحه، به سلیمان ابن حفص مروزی. خیلی خوب، اینم در مورد سلیمان. و سلیمان نقل می کند از کی؟ از قال سمعته یقول. حالا تازه میرسیم به یه اشکال دیگر، و اون اشکال دیگر در روایت این است که سمعته یقول چیه آقا؟ سمعته یقول در واقع مزمره، نمیگه از کی شنیده ام که میگوید. سمعته یقول، این یقول کیه؟ علی ابن موسی است؟ غیر او از ائمه هدی علیه السلام است؟ یا غیر اونا یه دیگرانند؟ توجه فرمودید؟ لذا در سند این روایت چند تا اشکال کرده اند. اشکال اول، محمد ابن عیسی ابن عبید که صفار ازش نقل می کند گفتن شیخ تضعیفش کرد، این یک. دو، سلیمان ابن جعفر مروزی این مهمل است و توثیق ندارد که تو متن وسائل هاکذا در استبصار. چهار ببخشید بله سه اشکال سوم سمعته یقول مزمره، از کی دارد نقل روایت میکنه؟ درست شو؟ اینا اشکالاتی است که در سند این روایت کرده اند. جواب این است که محمد ابن عیسی ابن عبید بله شیخ تضعیف دارد، او را تضعیف می کند، لکن در مقابل شیخ جناب نجاشی او را توثیق می کند. خب و همچنین دیگران غیر نجاشی. خیلی خب، و ما تبعا لنجاشی و تبعا لکثیر من الاصحاب توثیق جناب نجاشی را بر تضعیف شیخ مقدم می داریم. چرا؟ به جهت اینکه جناب نجاشی امام الرجالیین است و توثیق او بر دیگران چیست؟ بر دیگران مقدم است. بنابراین جماعت کثیری قائل به توثیق محمد ابن عیسی ابن عبید هستند، ما هم به تبع اونا قائل به توثیق محمد ابن عیسی ابن عبیدیم. بنابراین مشکل در محمد ابن عیسی ابن عبید حل شد. بیاییم سر سلیمان ابن جعفر المروزی. بله سلیمان ابن جعفر المروزی مهمل است که الان تو متن وسائله، لکن در خود تهذیب سلیمان ابن حفص مروزی است و سلیمان ابن حفص مروزی را برای شما خوندم کیست. خب وقتی برای شما گفتم سلیمان ابن حفص مروزی کیست و جناب مجلسی اول اصلا قائل به توثیق شده است، توثیق نگوییم حداقل از حسنش است و اینکه او معتبر است، یعنی سلیمان ابن حفص مروزی را قائل به اعتبارش میشه. وقتی که قائل به اعتبار سلیمان ابن حفص مروزی شدیم، خب باز سند روایت چه میشد؟ چرا ما میگم اونی که راوی بعد محمد ابن عیسی ابن عبیده سلیمان ابن حفص است و نه جعفر؟ وجهش این است که محمد ابن عیسی ابن عبید کثیراً ما نقل می کند از سلیمان ابن حفص مروزی. وقتی کثیراً ما نقل می کند، پس بنابراین اینجا در سند سلیمان ابن حفص است نه سلیمان ابن جعفر. دقت فرمودید؟ چون محمد ابن عیسی ابن عبید یروی کثیراً ما از سلیمان ابن حفص مروزی، بنابراین وقتی کثیراً ما از او نقل می کند و در متن خود تهذیب هم که سلیمان ابن حفص، وقتی در خود متن تهذیب هم سلیمان ابن حفص است، پس بنابراین او سلیمان ابن حفص مروزی است. و ملاحظه فرمودید سلیمان ابن حفص مروزی را ما شواهدی بر اعتبارش اقامه کردیم، اگرچه شیخ ما مرحوم آقای شوشتری علی الله مقامه الشریف در قاموس الرجال جلد 5 صفحه 250 تمام این شواهد را مناقشه می فرمایند.
که در باب اعتبار جناب سلیمان ابن حفص مروزی گفتی. لکن این مناقشات به حسب ظاهر وجهی ندارد، بنابراین ما قائل میشیم به اعتبار سلیمان ابن حفص مروزی و میگیم در سند روایتم سلیمان ابن حفص است. دیدید از چه راهی وارد شدی؟ خب بنابراین ما سند رو تا اینجا تصحیح کردیم، یعنی قائل به اعتبار سند شدیم تا اینجا. خب البته توجه کنید و توجه دارید که ما قرینه اولی رو که آیت الله خویی ذکر فرموده اند برای این که این راوی اخیر سلیمان ابن حفص است، ما از اون راه نرفتیم. آیت الله خویی می فرمایند لا وجود لسلیمان ابن جعفر المروزی. قرینه دومشون می گویند محمد ابن عیسی ابن عبید کثیرن ما یروی از سلیمان ابن حفص. ما قرینه دوم آیت الله خویی رو قبول کردیم. قرینه اول که می فرمایند لا وجود لون یکی، یعنی سلیمان ابن جعفر اصلا وجود خارجی ندارد، ما نمی دونیم وجود خارجی دارد یا نه، ظاهرن وجود خارجی دارد چون شیخ تو استبصار ازش نقل میکنه. بله در علم رجال مهمل است. دو تا مطلبه، لا وجود لهو، این مطلبی که آیت الله خویی میفرماید، مطلبی که ما میگوییم انه مهمل فی کتب الرجال. خیلی از اصحاب حدیث هستن که نامشون در کتب رجالیه ذکر نشده است و این سلیمان ابن جعفر مروزی هم یکی از ایناست. توجه فرمودید؟ بنابراین او هم مهمله، در کتب رجال ذکری ازش نیست. اما این که
چون نه وجود لحظه نمیتونیم عبارت اخرای از مهمل بودن بگیریم؟
اگه فرموده بودن لا وجود لحفی کتب رجال چرا؟ میشد مهمل. ولی اگر کتب رجال پشتش نیست میفرماین لا وجود له، یعنی اصلا همچه شخصیتی نیست. ما کجا می دونیم نیست، در حالی که تو کتب حدیث تو استبصار شیخ قطعا و لعل در تهذیبم شیخ ازش روایت داره. اگه شیخ ازش روایت داره ما چه جوری بگم که بله بفرمایید که لا وجود له؟ توجه میکنید؟ بنابراین نمیشد گفت لا وجود له. یعنی این قرینه اول آیت الله خویی را باشون مناقشه داریم، ولیکن قرینه دوم متینه تامه. وقتی محمد ابن عیسی ابن عوید کثیرن ما یروی از سلیمان ابن حفص مروزی، و الان ما نمیدونیم این سلیمان ابن حفص است یا سلیمان ابن جعفر است، خب به قرینه این که محمد ابن عیسی ابن عبید کثیرن ما از ابن حفص نقل می کند میگیم ابن حفص. لا یقال، این لا یقال اشکالیست که یکی از مراجع نجف اشرف ادام الله ظله فرموده اند. بله ایشون می فرمایند صدا من میاد اتصال برقراره یا نه؟
خواهد شد. آقای اون صدا میاد؟ صدا میاد الان؟ بسیار خوب. ملاحظه بفرمایید. بله بفرمایید که یکی از مراجع عالی قدر نجف اشرف دام ذله اشکال میکنن بر استاد خودشون آیت الله خویی به این که محمد ابن عیسی ابن عبید که کثیرن ما یروی عن سلیمان ابن حفص مروزی، این موجب نمیشد که ما وثوق و اطمینان پیدا کنیم که اونی که تو سند این روایت از سلیمان ابن حفصه. غایت اون چیزی که این نقل کثیر به ما میدهد ظن است و ظن قیمتی برای آن وجود ندارد. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. این اشکال این فقیه بزرگ است. ظاهرا اشکال وارد نیست. چرا؟ چون علم رجال همین است. وقتی شما میبینید یه آقایی کثیرن ما از یکی نقل میکنه و بعد اون شخص مردد بین دو نفر میشود، خب رجالیین حمل میکنن بر اون نفری که کثیرن ما ازش نقل میکنن و این در علم رجال یه مطلب بسیار عادی و روشن و اشکالی هم کسی درش نکرده است. قصه زن نیست اینجا، اتفاقا وثوق و اطمینانه. وقتی کثیرن ما از اون شخص نقل میکنن، این روایت هم حمله بر اون کثیر میشود. توجه میفرمایید؟ و وقتی حمله بر اون کثیر میشود، ما وثوق داریم و اطمینان به این حمل داریم، نه این که زن داشته باشیم که زن لا یغنی من الحق شیئا ولا قیمت له. نخیر، قیمت دارد چون زن نیست، وثوق و اطمینانه. لکن وثوق و اطمینان رجالی است. یعنی این روایت رو که بذارید جلوی اهل فن میگد آقا بفرمایید، به جهت این که راوی محمد ابن عیسی ابن عبیده مرویون انهش، یعنی او کسی که عیسی ابن محمد ابن عیسی ابن عبید ازش نقل میکند کیست؟ سلیمان ابن حفص مروزی است، چون ابن عبید همواره از سلیمان ابن حفص نقل می کند. توجه فرمودی؟ بنابراین این اشکال را هم خدمت شما جواب گفتی. تا حالا دو تا از اشکالات سندی را جواب گفتی. یکی اشکال در محمد ابن عیسی ابن عبید که ما توثیق نجاشی را مقدم می‌داریم بر تضعیف شیخ. دو، سلیمان ابن جعفر مروزی، این سلیمان ابن جعفر نیست که تو وسائل ضبط کرده، سلیمان ابن حفص است. وقتی که سلیمان ابن حفص مروزی باشد او معتبره. پس سند ما تا اینجا شد معتبره یا حسنه. میرسیم به اشکال سوم. اشکال سوم در سند روایت این است که ما در سند داریم قال، یعنی این سلیمان مروزی میگوید سمعته یقول، من شنیدم از او، شنیدم از او. او کیست؟ ندارد. لذا حدیث را بهش میگن مزمره، ازمار دارد.
به جای این که بگوید او کیست، بگد ان رضا، چون سلیمان ابن حفص تو خراسانه، ملاقاتش با علی ابن موسی علیه السلام در 17 ماه ولایت اهدی و سکونت آقا در خراسان. خب الان نمیگد از کی، میگه سمعته یقول. اشکال کرده اند که این سمعته یقول این اضمار داره، ممکنه از غیر معصوم باشد، و اگر از غیر معصوم باشد کلام غیر معصوم برای ما حجیتی ندارد. وقتی حجیت نداشته باشد، بنابراین این روایت از حجیت ساقط میشه. درست شد؟ میگیم این اشکال بلا وجه هست. چرا این اشکال بلا وجه هست؟ به خاطر این که یک، سلیمان ابن حفص مروزی بعد از استبصارش به ید علی ابن موسی، خب برد و از دیگران روایت نقل بکند، این مشکل این دیگه پس چه استبصاری است؟ مگه نگفتن این از علمای بزرگ خراسان بوده و از اوحدی علما بوده و به ید علی ابن موسی علیه السلام مستبصر شده؟ اون وقتی به ید علی ابن موسی مستبصر شده است و از علمای بزرگ است، بعد استبصارش معنی ندارد از غیر حجج الهی روایت نقل بکنه. خصوصا جناب صفار، توجه میکنید، خصوصا جناب محمد ابن حسن صفار که شیخ طوسی روایت رو دارد از کتاب صفار نقل می کند. صفار کتاب خودش رو قرار داده است برای این که احادیث شریفه‌ای که به او رسیده است و مشهور است و عمل اصحاب بران است و برش اعتماد کرده اند نقل بکنه. صفار، ببینید، صفار حدیث شناسه، محمد ابن حسن صفار صاحب بصائر الدرجات، وقتی در کتاب خودش، غیر این که غیر بصائر با، وقتی در کتاب خودش این روایت را نقل می کند و وضع کتابش به جهت احادیثی است که مشهور است و عمل و اعتماد اصحاب بران است، چنانچه صدوق تصریح به این امر می کند که کتاب صفار چنین تنظیم شده است. خب وقتی صفار دارد تو کتاب خودش این روایت رو نقل کرده است در حالی که روایت اضمار دارد، معلوم می شد جناب صفار این روایت رو چه تلقی کرده؟ این روایت را تلقی از حجج الهیه کرده و این را اضمارش را مضر ندیده است، و الا در کتاب خودش که مختص به روایات ائمه هدا بود اون را ذکر نمی کرد. درست شد؟ پس بنابراین شاهد دیگر بر این که روایت اضمارش اشکالی ندارد و نقل از حجت خداست این است که جناب صفار این روایت رو در کتاب خودش ذکر کرده و شیخ صدوق دارد با سند متصل خودش به کتاب صفار روایت رو نقل می کند. بنابراین این اضمار ضرر به روایت ما نمی رساند. توجه فرمودی؟ پس اضمار روایت را هم جواب دادی. باز همون مرجع نجف دامظله
اشکال دیگری رو طرح می کنند در این داستان اضمار. می فرمایند به فرض که ما این پاسخ رو بپذیریم که اینجا اضمار اشکالی ندارد، این در جایی است که سائل سؤال کند و سائل چون در رتبه علمی و معرفت به حجت خداست، بنابراین از غیر حجت خدا سؤال نمی کند. اگر اضمار به صیغه سألتهو بود، می فرمایند بله می شد بپذیریم که این اضمار اشکالی ندارد. اما اگر اضمار به صیغه سمعتهو یقول باشد، یعنی من شنیدم که می فرماید، خب آدم می تواند از غیر امامم بشنود. اونی که امام را امام و حجت خدا می داند لا یسأل الا من الامام. اما اون کسی که امام را حجت خدا می داند در گوشش که نمی تواند بگیرد، از غیر امامم می شنود. بنابراین اشکال اضمار عود می کند. توجه فرمودید؟ این اشکالی از مرجع نجفی ما دام زلو. جواب خدمت بله این بزرگوار بعد از دست بوسی عرض می کنیم که هیچ تفاوتی ندارد. دو تا صیغه‌ای که فرمودند، چه به سألتهو باشد چه به سمعتهو باشد، ملاحظه بفرمایید سمعتهوی تنها نیستا، صیغه سمعتهو یقول. سمعتهو یقول میشه ماضی چی؟ ماضی استمراری، یعنی از او مکرر شنیدم، بارها شنیدم. خب اتفاقا سمعتهو یقول از سألتهو بالاتره، چون سألتهو یه بار سوال کرده، سمعتهو یقول مکرر شنیده است. کسی که مکرر در مجلسی برود که بیان احکام الهی باشد و او مستبصر به شأن حجج الهیه باشد و مکرر از حجج الهیه در مجلس بشنود، او نمی رود الا به نزد حجج الهیه تا احکامش رو یاد بگیرد. بنابراین سمعتهو یقول، خدمت مرجع نجفی عرض می کنیم، اگر محکمتر از سألتهو نباشد، به خاطر که درش تکراره، محکمتر میشد، کمتر از سألتهو نیست و بنابراین اضمار مضر مطلب میشود. توجه فرمودید؟ یعنی اضماری که در این روایت هست اشکالی ندارد و این اضمار ضرر نمیزند، ظاهرا از علی ابن موساست، ظاهراً از علی ابن موسی علیه السلام است. توجه فرمودید؟ خب حالا که روایت ظاهرش از علی ابن موسی است، تا اینجا ما اشکالات سندی روایت را جواب گفتیم. بنابراین تا اینجا سند روایت حدیث اول که برای شما خوندیم سندش شد معتبر. حالا دلالت روایت، این روایت چگونه دلالت می کند بر فتوای جناب سید یزدی که غبار غلیظ مفطر صیام است؟ دلالت روایت بر غبار غلیظ چگونه است؟ بله این دیگه چون دلالتش بحث داره و بفرمایید که یه معارضم داره، معارضش هم باید خونده بشد و بحث بشد، دلالتش رو دیگه وا میگذاریم به اذن الله تعالی برای شب بعدی. امشب سند روایت رو خدمت شما درست کردم تا دلالتش انشاءالله فردا شد. دوستان اگر
شما
بفرمایید
در مورد اشکال اول که بیان نجاشی رو مقدم کردید و تضعیف شیخ رو مؤخر و اون اولی رو قبول کردید، مگر دو تا تعارض ندارن و نتیجه تابع خاص مقدمات؟
بله. چرا اونجور هم شما بخواهید اشکالی ندارن. فرمایشش با فرمایش نجاشی تعارضا تساقطا، خب این دوتا که تساقط کردن، ما قرائن متعددی داریم بر اعتبار محمد ابن عیسی ابن عبید، از جمله این که اصحاب به روایاتش عمل کردن. خب یعنی یا شما توثیق نجاشی را مقدم می دارید. اگر توثیق نجاشی رو مقدم دانستید میشه عرض ما. خب گفتید نه، تقدیم و تأخیری در کار نیست، تضعیف شیخ است، توثیق نجاشی است، تعارضا تساقطا قبول، دوتا با هم تساقط کرده. باید ببینیم چیه، آیا میتوانیم قرائنی رو خودمون دست و پا کنیم برای اعتبار جناب محمد ابن عیسی ابن عبید؟ و میتوانیم. از کجا میتوانیم؟ از بفرمایید این که اصحاب به روایاتش عمل کرده اند و او رو معتبر میدانند، بنابراین محمد ابن عیسی ابن عبید معتبر است.
استاد تضعیف تضعیف های نجاشی هم مقدم میدونید یا فقط توثیق هاشو؟
نجاشی امام الرجالیه، بنابراین قولش بر بقیه مقدم است، مگر جایی که خطای نجاشی معلوم بشه. اون جایی که خطای نجاشی بر ما معلوم بشد از فرمایش نجاشی عدول می کنیم، اون جایی که بر ما چیزی ظاهر نشود فرمایش نجاشی پذیرفته می شود.
تشکر است.
دیگه از آقایون
سلامتیتون
از آقایون التماس دعا داریم. انشالله فردا شب خدمت هستیم. ادام الله عزت کام خدا نگهدار.